مخارج فقه سیاسی جلسه 11-17-9400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم استعملنا لدینک یا کریم. دو تا سوال شده. سوال اول گفته شده آیا دایره اطلاقات در آیات قرآن مثل آیه اولوالامر از جهت زمان و مکان به وضع است یا به اطلاق؟ منظور پرسشگر محترم باید روشن باشه. مثلا قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما میاید استفاده شمول میکنید از آیه، میگید اطاعت مطلق و از همین طریق حتی عصمت اولوالامر استفاده میشه. خب این شمول به وضع یا به اطلاق؟ طبیعی است که فضلا دقت بکنن اینجا به اطلاق، منتها با این توضیح که میگن حذف متعلق مفید عمومه. اگر گفته شد اطیع الله، حالا از خدا چیزی نمیگم، و اطیع الرسول مثلا در آنچه که از شأن نبوت صادر میشه، خب یا اطیع الرسول در فلان زمان در ایام جنگ، یا مردم مدینه اطاعت کنن، خب اینا چیز میشد. اما وقتی گفته میشه، حالا مردم رو مثال رو دقیق نبود اضافه نکنید چون اون از عموم اطیعو استفاده میشه، ولی خب وقتی متعلق حذف میشه میشه مفید عموم. اصطلاحا در اصول میگن حذف متعلق مفید عموم و از مصادیق اطلاق. حالا توضیحاتی هم هست که دیگه چون پاسخ به سوال بیشتر از این نمی طلبد. سوال دیگری که سوال خوبیه مثل سوال قبلی، گفتن دلیل شرعی لزوم نظارت فقیه چیه؟ مخصوصا به من گفتن که شما گفتید کار غیر فقیه نیست، با اینکه تعیین مصادیق وظیفه غیر فقیه. مگر تعیین مصادیق وظیفه غیر فقیه نیست؟ ببینید این بحث نظارت بحث تعیین مصادیق نیست، اونی که کارشناسان تشخیص میدن. حتی در اندیشه ولایت فقیه در فقه و مصلحت ببینید ولی یه فقیه باید از کارشناسان امین استفاده کنه، و بحثی هم هست که آیا نظر اونها برای او موضوعیت داره یا طریقیت داره، یعنی صاحب رأی هستن مشاوران یا صاحب رأی نیستن، که بحثشو در اونجا ببینید. علی‌ای حال این بحث تشخیص مصادیق نیست، این بحث اینه که حکومت از چارچوب شرعی خارج نشه. یک فقیه، حالا یک فقیه یا گروه، اون بحث شورایی بودنش هم باز بحثایی داره که ما قبلا صحبت کردیم دیگه، تو بحث شکل و فرم حکومت اسلامی صحبت بود. در جمهوری اسلامی هم که میدونی قانون 58 اساسی شورا رو پذیرفته بود، ولی در قانون 68 حذفش کرد، قانون اساسی. به هر صورت بحث نظارت بحث چارچوب هاست. ولذا به شما بگم این که بعضی هم سوال کرده بودن، شاید هفته پیش هم سوال شده بود که مثلا عدول مؤمنین بیان نظارت بکنن، یا اگر فرض کنیم جامعه ای باشه که دیگه نظارت نخواد، خب این رو فرضایی است که پیش نمیاد. به هر حال باید همیشه این کمربند ایمنی و اطمینان داشته باشه. دلیلش هم ببینید، ما از مقدماتی به اینجا میرسیم. بگید دلیل عقلی. وقتی پذیرفتیم که حکومت اسلامی باید باشد تا مقاصد شارع رو پیاده بکنه، و این کار با بودن یک فقیه، حالا با بحثایی که ما کردیم، خب ما پذیرفتیم که باید مردم صاحب رأی باشن و اصلا مشروعیت کار به رأی مردمه، اما دیگه نظارت فقیه رو میطلبد. یعنی همون عقلی که از همون جا شروع میکنه، میگه شارع مقاصدی داره، این مقاصد باید پیاده بشه تا آخر دیگه. البته میتوانید اینجا به اون روایات ضرورت امام در جامعه، قبلا داشتیم دیگه، من گفتم عقل، ولی شما میتونید از همون ادله استفاده کنید. روایاتی قبلا داشتیم برای تصدی فقیه، اگر این روایات ثابت نکنه حکومت او رو بدون رأی مردم، اما دیگه نظارت رو ثابت میکنه که به قول معروف حد اقل و قدر متیقنشه. ادله زیاد هست، میتونید از بحث گذشته ما اون ادله رو در حدیث امام رضا علیه السلام بود و غیره. خب سوالاتی بود، سوالات خوبی بود. اما بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید بس جای خوبی رسیده. آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مطرح شده، و دو تا رفتاری که نسبت به این آیه شده. ما ادامه رفتار دوم رو داشتیم بیان می کردیم که با اطلاق گیری از این آیه مخالف. ببینید وقتی انسان، چند تا نکته رو میگم، 1 2 3 4 نکات ریز پشت سر هم، وقتی روایات رو نگاه میکنه میبینه این روایات، این روایات به گونه ای نیست که، یعنی جهت میده به آیه. شما تفسیر نور و سقلین اینو ببینید، تفسیر نور و سقلین رو ببینید. یه سوال دیگه هم شده، من الان یادم اومد، حالا بذار من این قسمت ها رو تمام کنم، یه مقدار از برگی بریم جلو. اون دوستمون که سوال کردند و آدم پیجویی هم هستن، بعد عرض میکنم. الان یادم اومد. ببینید صفحه 102 رو اگر بیارید برگه، اگر صفحه پیشتون نیست، نور و سقلین نعم افزار میارید، جلد 4 صفحه 238. امام میفرمایند این یک حدیث نیست، چندین حدیث با تعابیر مشابه. نزلت، همین النبی اولا، همین آیه 6 احزاب، فل امره، این آیه در امامت و امارت، یا بگیم امارت، امره نازل شده. ان هذه الايه جرت في الحسين ابن علي عليه السلام و في ولد الحسين من بعده. اون قصه ادعاهای بعضی از بن الحسن که نه، امامت باید در نسل امام حسین ادامه پیدا کنه. فنحن اولا بالامر اینجا و به رسول الله من المؤمنین و المهاجرین، ما اولا هستیم به امر ولایت، ما اولا هستیم به رسول خدا که وارث او باشیم. من المؤمنین و المهاجرین، یعنی فضای آیه میره تو جعل ولایت. گفتم جعل ولی یا ابلاغ ولایت. اصلا خود ادامه آیه رو نگاه کنید، ادامه آیه یه نوع محدودیت درست میکنه، یعنی نمیخواد بگه پیامبر حتی بر مال شما، خانه شما، همسران شما از شما اولاست. اینا رو نمیشه به حساب آیه گذاشت. لذا بعدش آیه، همین آیه میفرماید و ازواجه امهاتهم. پیامبر اولا هست بالمؤمنین، چنانچه همسران او ام المؤمنین هند. و اولو الارهام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. آیا در اولو الارهام اولا به بعض فی کتاب الله میبریدش در اولویه در همه چی؟ یعنی بعضی از ارهام نسبت به مال و جان و چیز دیگران اولویت دارند؟ این آیه که بردن در ارث. باز یه جای دیگه تو روایت هست که رسول خدا میفهمدن انا اولا به کل مؤمن من نفسه، من از هر مؤمنی نسبت به خودش اولا هستم. این که خانهشو بفروشم، تو شونش تصرف کنم، چه رأی بده چه نده، هر کار در موردش بکنم. لذا بعد نه، میگن و من ترک مالن فلل وارث و من ترک دینن او زیاءن فالیه و علیه. قبلا معنا کردیم. تازه این مسئولیت رو درست میکنه، من اولا هستم برای مسئولیت. حالا یک کسی مالی گذاشت، بله کسی دینی گذاشت، حضرت گفتن اگه مال داره برای وارث شه، ولی اگه دینی داره یا زیایی داره فعلیه و علیه، من باید حل و فصلش کنم. بعد اینا میرسونه که این بحث بحث امامت و ولایت میتونه باشه. ولذا حضرت با استناد به همین آیه، البته من یادم نیاد گفته باشن مستندن به این آیه، ولی سوال که کردن الست اولا من انفسکم، قالو بلا. بعد امیر المؤمنین رو نصب کردن. از اینا میگذریم. واقعا چقدر ملتزمان به هست در فقه شیعه، یعنی تصرف نبی و امام در امور و شؤون خصوصی مسلمانان و شیعیان بدون اینکه جهت خاصی حاکم باشه چقدر ملتزمون بهه. ملتزمون به فقهی هم نیست. ببینید اینا رو وقتی میگی مجموعه کنار هم قرار میدیم، چون ما به نظام میدونید تعاضد و تجمیع زنون معتقدیم دیگه، اینا رو کنار هم میذاری. اگر کسی با همه اینها از آیه اطلاق گیری کند، حجت دیگه بر خودش. نباید عصبانی شد، نباید محکومش کرد، نباید رد کرد، برداشته نظره. ولی اگر میخواد به اینا توجه کنه، به نکات دقیق توجه کنه. الان مگه ما نوشتیم در یکی دو صفحه قبل بیان تفسیر نمونه رو داشتیم دیگه، که ولایت پیامبر، بعد ولایت امام، حالا اونا دیگه ادامه ندادن، ولایت فقیه، بحث ما ادامه پیدا میکرد، امتداد ولایت الهیه. من این رو دوست دارم برای شما مستقلا تحت عنوان شماره 6 و برگه جدید توضیح بدم. حالا هرچی امروز شد توضیح میدیم، دوستم داریم یه جوری بشه که هر حال جمع بشه بس، ولی به هر صورت نبادم مبهم بماند. ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم ابهامات بحث رو توضیح میدیم. بعضی از دوستان فکر کرده بودن اون چندین جلسه قبل ما نظر دادیم دیگه تمام شد، لذا برای من نامه دادن، یعنی برگه دادن، پیام دادن که آقا این بحثا مانده. فکر کرده بودن که حالا اگر ابهامات بسن مثلا یکی دو تا ابهام هست بگیم و رد میشیم بریم، نه، من اول به یک قرار رسیدم به حسب اقتضای بس، بعد گفتم حالا باید یه ابهاماتی هم برطرف بشه. اینا هر کدامش بحث داره. تا الان 5 تا نکته رو گفتیم، اگر اهل دقت باشید که هستید انشاءالله. اما نکته ششم، من درخواستی که از شما دارم فضلا با دقت تأمل بشه، گوش بشه، چون یه بحث جدیدی هم شاید باشه که هست، این باعث میشه که بیشتر باید کار بشه. و اگر کسی همین بحث ششم رو به عنوان یک موضوع پایان نامه برداره و کار بکنه، خیلی جای کار داره. حالا یک کمیشو عرض میکنم براتون، خیلی جای کار داره. اما قبل از این یادم آمد سوالی رو یکی از فضلا کرده بودن که به من گفته بودن، حالا تعبیر سادش، ایشون تعبیر مؤدب کردن که آقا مبنای شما تو رفتار با مثلا ادله یکسان نیست، ما نمی فهمیم. بعد توضیح داده بودن که شما در بحث ادله ولایت فقیه با همین بحثی که این سیاق اقتضا نمی کنه و این قالب برای اون مدعا نیست، مثلا روایت ابن حنظله رو بیاریم که امام می فرماین که در تعارض روایات چه کار کنید، مراجعه کنید به رجلی از ما که بدون قضایای ما رو چی و چی بگیم، فثبت ولایت مطلقه فقیه. گفتیم این قالب مال اون ذوالقالب نیست. بعد گفتم که خب همین نکته رو ما نسبت به مثلا برداشت شما در جاهای دیگه میکنیم. یه مثال هم زدم، الان من دیگه یادم رفت اون مثال چی بود. بله، در هر صورت خواستن مثلا بگن که این قالب رو شما همیشه باید در نظر بگید و بعضی وقتا نقض میشه. ببینید، خب اینو بپذیرید. حالا من نتونستم مثالی که دوستمون زدن بیارم، الانم بخوام بیارم وقتی کلاس گرفته میشه. ببینید، اون چه مسلمه ما مبنامون که فراموش نکردیم، و همونطور که شما تو سوال گفتید، هر برداشتی از یک دلیل میشه باید اون برداشت، اون عبارت قالب برای اون برداشت باشه. حالا ممکنه یه جایی رو یه کسی قالب بداند برای اون برداشت، دیگری اون رو قالب ندونه و اون برداشت رو نکنه. این دیگه حالا اختلافیست، ولی باید در نظر بگیرید گاهی وقتا تعلیلی مثلا در عبارت هست که ما اگر برداشت میکنیم از سایر جمله ها نیست، از اون تعلیلی است که در اون دلیله. چون یادم مثالی که دوستمون زد، ای کاش یادم نرفته بود، مثالی که زده بودن مورد تعلیل داره و ما به خاطر تعلیل استفاده تعمیم میکنیم و استفاده غالب بودن میکنیم. اما در عین حال بعضی وقتا با همه این توجهات یک کسی استظهار میکند، دیگری نمیکند. مثالی که زده بودید، حالا بزرگواری که دارن صدای منو میشنون، مثالی که زده بودید از اون جاهایی بود که اتفاقا غالب بود به خاطر تعلیلی که وجود داشت. حالا دیگه خودتون دنبال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، ششم صفحه 103، عنوان رو نگاه کنید، ماهیت شناسی ولایت بر مردم. ماهیت شناسی ولایت بر مردم. انشاءالله در بله دو صفحه بتونیم جمع کنیم این بحثی که عرض کردم استعداد یک تحقیق رو داره، یک پژوهش رو داره، حالا یه مقاله خوب یا یک کتاب خوب، پایان نامه خوب. ببینید دو گروه بر مردم ولایت دارن، یک خدای متعال، دو غیر خدا. حالا غیر خدا از پیامبر شروع میشه، حالا رو همین سیستم فکری شیعه میاد امام، میاد فقیه، عدول مؤمنین، فساق مؤمنین، در حقوق خصوصی پدر، جد، وصی، اینا ولایت پیدا میکنن دیگه. خب آیا ولایت همه جا یک معنا داره یا نه؟ بسیار مؤثر تو بحثا و تو آثار فقهی، از جمله در بحث خودمون که بحث مشروعیت حکومت با رأی مردم و اینکه رأی مردم چه نقشی داره تو این مسئله هم اثر داره. دو تا نظر حداقل هست. البته من اینو تو صفحه قبلم، یعنی صفحه 102 هم ذیل صفحه 102 آوردم ها، ولی فکر نکنید یادم رفته. اونجا میخواستیم رد کنیم اجمالا بیان تفسیر نمونه رو، اما الان میخواییم مستقلن مورد بحث قرار بگیم. نظام میبینید خیلی تفاوت کرده. ببینید برخی معتقدن، برخی که میگن میشه گفت تصور عمومی تو حوزه های علمیه دوران امروز ما، تصور عمومی اینه که ولایت ولایته، میخواد ولایت خداوند باشه یا غیر خداوند. چرا؟ یکیش بالاصل، یکیش بالاعطاء، دادنیه. ولایت خداوند رو کسی نداده، اما ولایت غیر خداوند رو خداوند داده. ولی جنس ولایت یکیه و ولایت پیامبر و امام و فقیه و همینطور برید جلو امتداد ولایت الهیه. مگه اینو تفسیر نکردن اصحاب تفسیر نمونه؟ داشتیم دیگه، این امتداد اونه. فقط عرض کردم به ذات بل اعطا بل غیر، این رو نادیده بگیریم یکیه دیگه. و لذا اینا صاحبان ولایت رو صاحبان امر و نهی مولوی میدونند و مقام بالاتر داره امر میکند به مقام پایینتر، به شخص پایینتر. بعضی هاشون جلو هم میان در همین ایام انتخابات ریاست جمهوری 1400، یکی از همین آقایون صحبت کرد، گفت که رأی مردم بیعت و اعلان اطاعته، یعنی رأی مردم به ریاست جمهوریه ولی اعلان اطاعت از رهبری اولوالامر، ولی امر به تعبیر او. و مردم اگر به کسی هم رأی میدن نیرو دارن معرفی میکنن برای رهبر. یعنی اینا همه امتداد پیدا میکنه، رهبرم یا قبول میکند میشه معتبر، یا قبول نمیکند هیچ اعتباری نداره. اما نگاه دومی هم داریم. حالا من همینجا تو برگه نگاه میکردم چیزی جا نمونه. این نگاه آقایان در بحث‌های حقوق خصوصی هم از آثارش اینه که همون که بعضیا دارن دیگه، اعمال ولایت مشروط به مصلحت نیست. مشروط به مصلحت نیست. حتی بعضیشون تصریح دارن ولو مفسده داشته باشه. آدرس دادم نگاه کنید. آدرس دادم نگاه کنید. تمسکم میکنم به اطلاق ادله. البته فقهایی هم بودن که این اطلاق رو زدن، قبول نکردن، حالا بیانهای مختلف. این نگاه ببینید یک سیستم ها به هم چسبیده و یه پازل خلاصه که این داره میاد جلو. اما در مقابل نگاهی داریم که میگه نه، حساب ولایت خداوند از غیر خداوند جداست. خداوند خالق، هر آن چه غیر دارد از اوست. چون خالقه و هر آن چه غیر داره از اوست، از حق امر و نهی به عنوان مولا و از مقام بالاتر به پایین تر برخورداره. و میدونید خداوند فعلش مشروط به مصلحت نیست، این حرف درسته. اما مثل اشاعره میگن، یا مثل ابن حزم و اینا میگن، اصلا خداوند در قالب حکمت کار نمی کنه. بگی کافری، ولی خب نه، ما اینا نمیگیم. خداوند حکیمه و حکمت برای خدا علم نیست، وصف مشتقه. اما این که بگیم مشروطه، نه واقعا مشروط نیست. اصلا عبد که ما باشیم در اختیار مولا. خب هرچند او بدون مصلحت کار نمیکنه، ولذا حق امر و نهی داره. البته یه بحثایی هست که آیا اصول واقعی کلی حاکم هست بر شریعت الهی، یا چون اراده گرا هستیم نیست، که من در اصول چند روز پیش اشاره کردم. حالا اون بذارید کنار، اون بحث دیگریست. علی ای حال این که خداوند باید در چارچوب مصلحت مکلفان کار بکنه، باید نیست، ولذا امر و نهی میتونه بکنه، ولی دیگران نه. دیگران که میگیم یعنی غیر خدا، اونها ولایتشون در چارچوب مصلحت، مصلحت مولا علی، به قول آقای مولا علی، مصلحت مولا علیهم. و اگر در چارچوب مصلحت نباشد، ولایت ندارد. عبارتی داره شیخ طوسی، ببینید، میگه من یلی امر الصغیر و المجنون خمسه، پنج نفر ولایت دارن بر صبی و مجنون، ابو جد و وصی ابو وصی جد و امام، و هر کس را امام تعیین کند. و کل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم الا علی وجه الاحتیاط والحظ للصغیر المولى علی، لانهم انما نصبوا لذلک، فاذا تصرف فيه علی وجه لا حظ له فيه کان باطلا لانه خلاف ما نصب له. لذت میبره انسان از این عبارت. اینو بذارید کنار اون اطلاقگیری که بعضی ها میکنن، تفاوت نگاه فقیه به ادله معلوم میشه، گفتمان فقیه معلوم میشه. خب اگر اینطور شد، این آثاری داره چه در حقوق خصوصی چه در بحث ما. در بحث ما چه اثری داره؟ اثرش اینه که رأی مردم تعیین کننده مصلحته. اگر گفتیم مثلا فقیه ولایت بر مردم دارد، حق امر و نهی، مقام عالی بدانی، امتداد ولایت الهی، دیگه رأی مردم لازم نیست. اما اگر گفتیم نه، در چارچوب مصلحت اینها یکی از آیتم های تعیین کننده مصلحت اینه که خواست مردم، البته خواست در قالب مشروع، چون بعد نظارت پیش میاد، چون ما نظارت رو پذیرفتیم دیگه، در چارچوب خواست مشروع ولذا تو مسائل امور مردم، مسائل اجرایی نمیشه تحمیل کرد. ببینید یعنی این نگاه زمینه برای نقش مردم و رأی مردم آماده میکنه. حال من مثال خودمون رو زدم، شما برید تو حقوق خصوصی، بحث مدنی، ولایت پدر بر دختر یا جد بر دوشیزه بکر، اینجور نیست که ولایت امر و نهی باشه، مراقبت، محافظت. یه مقاله من دارم اینجا، خیلی وقت پیش نوشتم، نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده. خب مطالعات راهبردی زنان چاپ کرده، احتمالاً روی سایت هم باشه مقاله، ولی نباشه از خود فصلنامه میتونید، قاعدتاً میتونید بردارید مقاله رو مطالعه بشه. حالا اینجا نکات دوست داشتم تمام کنم این بحث رو، ولی پیشبینی هم میکردم که نمیشه. بحث مهمیه، یک هفته وقت دارید فضلا، باز روش فکر کنید. اگر سوالی داشتید، پرسشی داشتید، ولو در قالب گذاشتن صدا یا حالا پیام کوتاه بفرستید، که انشالله این بحث رو با پختگی پیش ببریم و تمامش کنیم. قطعا هفته آینده انشالله تمام خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.